بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 480 سطر 9. بل الجواب الحق عن شبهة الاتفاق ان یقال ان الامور منها ماهی دائمه و منها ماهی فی اکثر الامر. بعضی ها معتقد شده بودند که امور اتفاقیه سبب ندارند و به تعبیر دیگر بعضی سببها به غایت خاصی منتهی نمی شوند. گروهی در مقابل از این شبه جواب دادند ولی جوابشون رو ما نپذیرفتیم و ردشون کردیم. حالا خودمون میخواییم جواب حق رو زش بکنیم و مشکل اتفاق رو حل بکنیم. سلام علیکم. میگیم که امور به سه قسم تقسیم میشن. بعضی ها دائمی هست، بعضی ها اکثری و بعضی ها نه دائمی هست نه اکثری. بعضی ها نه دائمی هست نه اکثری دو تا صورت پیدا میکنه، یکی این که مساوی هست یکی این که اقلی هست. پس در واقع ما چهار صورت داریم، اگرچه دو صورت رو در هم ادغام می کنیم تا بعداً به هر حکم هر دو رسیدگی کنیم. بعضی امور چنینند که دائماً واقع می شوند، هیچ وقت تخلف نمی کنند، مثل آتش که اگر مانعی نباشد دائماً می سوزاند. اگر مانعی نباشد. بعضی امور اکثری هست، مثل آتش که اگر احیانا مانعی براش پیش بیاد نمی سوزونه، ولی در موارد دیگر که اکثر موارد هم هست می سوزونه. توجه شدید؟ با این بیان مختصر معلوم شد که دائمی و اکثری تفاوتشون کجاست. اگر مانع برخورد کند شی اکثری می شود، به شرطی که مانع همیشه برخورد نکنه، گاهی پیش بیاد، و اگر مانع پیش نیاد دائمی می شود. اینو با توضیح داده بشه. قسم سوم اونیست که نه دائمیست نه اکثری، بلکه یا مساویست و یا این که اقلیست. مساوی باشد، مثل این که مثلا مثال خودشون رو عرض کنم، مشی و لامش برای انسان یا اکل و لا اکل برای انسان مساویه. این بستگی داره به این که انسان کدوم طرف رو اراده کنه. اقلی هم مثل مصادفت و ملاقات با قرین که مثالش قبلا گفته شد. این چهار صورت داره. البته اموری که مساوی باشد وقوع و لا وقوعشون، یا اموری که وقوعش اقلی باشد، بعدا بحث میشه. در ابتدا ما اون اموری رو که وقوعشون دائمی یا وقوعشون اکثریست مورد بحث قرار میدیم و تفاوت بین دائمی و اکثری رو هم ذکر میکنیم، همین تفاوتی که الان اشاره کردم. منتها این همین اشاره شده رو ما بحث میدیم، توضیح میدیم. بعد که فرق بین دائمی و اکثری معلوم شد نتیجه میگیریم، میگیم دائمی اتفاقی نیست، اکثری هم اتفاقی نیست، چون اکثری همون دائمیه، اونتا دائمی مبتلا شده به مانه. اگر اکثری اتفاقی نباشه، اگر دائمی اتفاقی نباشد، اکثری هم اتفاقی نخواهد بود. اینجا وضع اکثری و دائمی رسیدگی میشه و تمام میشه و معلوم میشه که هر دوشون، از هر دوشون اتفاقی بودن را باید نفی کرد، هیچ کدوم اتفاقی نیستند. خب وضع اینا روشن میشه دیگه، باشون کار نداریم، میریم سراغ اون مساوی و اقلی. در اقلی اطلاق اتفاقی میکنیم، در مساوی اختلافه، بعضی اطلاق اتفاقی میکنن بعضی نمیکنن. به کلام ارسطو مراجعه میکنیم، حرف ابن سینا رو میاریم، و ابن سینا معتقد است که در مساوی باید طرفدار ارسطو شد، که انشالله وقتی رسیدیم اونا رو عرض میکنیم. مقدمتا من اون سه قسمو که اشاره کردن میخونم، بعد وارد بحثی که فرق بین اکثری و دائمی میذاره میشم، تا نتیجه بگیریم که اگر دائمی اتفاقی نیست، اکثری هم که همون دائمی مبتلا شده به مانعه اتفاقی نیست. صفحه 480 این سطر نهم. بل الجواب الحق عن شبهة الاتفاق این است که گفته شود ان الامور منها ماهیه دائمتون، امور بعضیشون دائمی هست، دائمی هست یعنی دائم الوقوع هست، و منها ماهیه فی اکثر الامر، بعضیشون هم فی اکثر الامر هست، اکثری هست یعنی اکثری الوقوع هست، گاهی تخلف میکنن ولی غالبا واقع میشن. مثل ان النافی اکثر الامر تحرق الحطب اذا لاقت هو. توجه کنید در این مثال همونطور که بعضی از محشین تذکر دادند، ناری رو فرض کرده که احیانا مبتلا به مانع بشه و الا نار سوزاندنش دائمی است، اکثری نیست. اگر مبتلا به مانع شد، که گاهی مبتلا به مانع میشه، تخلف میکنه، و چون تخلفش کم است گفته میشود که اکثرا میسوزاند شی رو، اگر لاقت و حطب رو، یعنی هیزم رو میسوزونه، اذا لاقت و وقتی نار با این حطب ملاقات کند، ملاقات که شرط سوزاندن حاصله، اما گاهی مانع پیش میاد. اگر اون مانع که احیانا هست نباشد، این نار دائما میسوزاند و احراقش دائم الوقوع است. اما اگر مبتلا به مانع شود، چون مانع اقل است احراق اکثر است. مثال با این فرض زده شده و این در خارج من بیتهی، مثال دومه، و این در خارج یا و ان در خارج یعنی و مثل ان در خارج من بیتهی الا بستانهی فی اکثر الامر یسر اله، این ندرست نیست، ان نباد باشه. اون کسی که از بیتش خارج می شود الا بستانهی، در اکثر الامر یسر الى بستان، مگر این که مانعی پیش بیاد و او رو منصرف کند از رفتن، یا این که مجبورش کند به مثلا برگشتن، و الا غالبا به بستانش می رسد و اون وصول واقع می شود. پس در مثال اول غالبا نار می سوزاند یا غالبا احراق واقع می شود، در مثال دوم غالبا این شخص به بستان می رسد یا غالبا این غالبا اون خروج منتهی به بستان می شود یا غالبا وصول به بستان حاصل می شود. دو تا تعبیر دارم می کنم، یکی ناظر به اینه که اون سبب غالبا تأثیر گذاره، یکی ناظر به اینه که اون مسبب غالبا واقع میشه. اگر ما توجه به غایت بکنیم میگیم غالبا واقع میشه، توجه به سبب کنیم میگیم غالبا تأثیر میذاره. چون توجه داشتید ما در این بحث غایت گاهی به سبب توجه میکردیم، گاهی به اون امر اتفاق شد افتاده که غایت هست توجه میکردیم. در مثالم هر دو رو تبیین میکنیم که با به هر دو بحثی که قبلا داشتیم پرداخته باشیم. هم میگیم سبب دائمیست، هم میگیم اون تو که واقع شده که مسبب است دائم الوقوعه. در اکثری میگیم سبب اکثریست، یا میگیم که اون امری که واقع شده اکثری الوقوعه. و منها قسم سوم ما لیس دائما ولا فی اکثر الامر، که این رو عرض کردم به دو قسم تقسیم میشه، یکی به مساوی یکی به اقلی، که انشالله بحثشون میرسه. ول امور از اینجا شروع میکنه وضع اکثری و دائمی رو رسیدگی میکنه. در این رسیدگی به وضع این دوتا ابتدا بینشون فرق میذاره، چون فرق مهمه در بحث دخالت داره. اول فرق میذاره که اکثری و دائمی چه تفاوت داره، نتیجه میگیره که تفاوت فقط در این است که اکثری به مانع کم برخورد میکند ولی دائمی به مانع برخورد نمیکند. و بعد نتیجه میگیره که پس اکثری همون دائمیه به شرطی که مانعش رو برداری. اگر مانع رو برداشتی اکثری میشه دائمی. پس نتیجه نهایی رو میگیره که پس اکثری و دائمی حکمشون یکیست. یعنی اگر اکثری اتفاقی نیست چنانچه همه قبول، اگر دائمی اتفاقی نیست چنانچه همه قبول داریم، پس اکثری هم که نظیر دائمی است اتفاقی نیست. با این بیان حکم دائمی که روشن است، حکم اکثری هم روشن می شود. معلوم میشه که هیچ کدام اتفاقی نیستند. بعد وارد بحث در اون متساوی یا اقلی میشیم. اما فرق بین اکثری و دائمی رو به این صورت شروع میکنیم. امری که میخواهد واقع شود یا به سبب واحد اکتفا میکند، به سبب واحد یعنی سبب به تنهایی، نه سبب واحد یعنی یه سبب در مقابل دو سبب. سبب واحد یعنی سبب به تنهایی، دیگه لازم نیست کنار این سبب شرط و معین و امثال ذالک زمینه شود. خود سبب به تنهایی علت تام میشه برای این امری که میخواد واقع بشه. یا چنین است که سبب به تنهایی کافی است در وقوع این امر، یا اینکه نه وقوع این امر علاوه بر سبب، یا اینکه سبب کافی نیست. اگر سبب کافی نباشد وقوع این امر یا احتیاج دارد به زمینه شرط معین عدم المانع که اینا به سبب زمینه شوند تا این امر واقع شود، یا اینکه احتیاج به این زمائم نیست. توجه کنید سه تا فرق درست شد. یکی اینکه سبب به تنهایی برای وقوع این امر کافی باشد. دوم اینکه سبب کافی نباشد بلکه احتیاج باشد به شرط و عدم مانع و معین و امثال اینها، یعنی شرط احتیاج باشد به زمائم، به اقتران مقارنات. سوم این که سبب کافی نباشد و احتیاج به این مقارنات هم نباشد. این سه تا حالت. حالت سوم رو اول رسیدگی میکنیم ببینیم که اگر حالت سوم باشه چه وضعی اتفاق میفته. در حالت سوم فرض اینه که سبب کافی نیست و نمیتونه این امر حاصل رو حاصل کنه. این امری که میخواد حاصل بشه سبب نمیتونه حاصلش کنه. زمائم هم بهشون احتیاجی نیست، یعنی اونا بودنشون و نبودنشون فرق نمی کنه. پس توجه کنید سبب کافی نیست، زمائم هم بود و نبودشون فرقی نمی کنه. آیا در این حالت اون امری که میخواد اتفاق بیفته و حاصل بشه حاصل میشه؟ حاصل نمیشه، چون سبب که نیست بخواد تأثیر کنه، سبب رو از کفایت انداختیم. اون امور زمائم هم که مورد حاجت نیستند، پس جنهویی که اتفاق نیفتده. خب اگر هیچی اتفاق نیفتده، وقوع اون امر هیچ ترجیحی نداره، بدون ترجیح میخواد واقع بشه واقع نمیشه، در حالی که میبینیم واقع شده، در حالی که میبینیم واقع شده. پس این صورت سوم رو باید کنار بذاریم، یکی از دو صورت قبل رو بگیم، یا بگیم سبب کافیه، یا بگیم سبب به علاوه زمائم تأثیر گذاره. حالا اگر زمائم رو ندیدیم، حتما باید بگیم سبب کافیست. دقت کن چی شد، آخر سر زمائم رو هم کنار گذاشتیم، رسیدیم به اونجایی که سبب کافیست. صورت سوم باطل کردیم، صورت دوم رو فرض کردیم که زمائم نیستند. نه که زمائم اگر باشد، زمائم اگر باشه کافیه، به نتیجه میرسیم. فرض کردیم که زمائم هم نیستند و دیدیم امر واقع شده، از اینجا میفهمیم که سبب کافی بوده، یعنی میافتیم تو قسم اول. قسم سوم باطل شد، قسم دوم رو هم با فرض کنار گذاشتیم، قهرم قسم اول درست میشه. میبینیم شیء حاصل شده، زمائم دخالت نکردند، میفهمیم که سبب کافی بوده. در چنین حالتی اگر مانعی برخورد کرد، یعنی خلاف اون زمینه حاصل شد، یکی از زمائم عدم المانع بود، یکی شرط بود، یکی معین بود، ما اینا رو کنار گذاشتیم، حالا میبینیم یه جایی که سبب کافیست مانع برخورد کرده، یعنی خلاف یکی از اون زمائمی که مفید بودن پیدا شده، یعنی مانع پیدا شده، در اینجا سبب اثر نمی کنه. سبب به تنهایی کافی بود الان، ولی الان مبتلا به مانع شده، پس اثر نمی کنه. اما اگر این مانع رو برداشتیم، سبب کار خودشو می کنه، اثر می کنه. پس در چنین موردی مانع هست که نمی گذارد سبب اثر کنه. با این فرضی که داریم می کنیم، ما فرضها رو شروع کردیم، رسیدیم به چنین وضعی که سبب اثر گذاره، به تنهایی اثر گذاره. و گفتیم اگر دیدیم اثر نکرد، میفهمیم مانع نذاشته. حالا اگه مانع رو برداریم، سبب اثر میکنه. اونجا که مانع نیست، این سبب دائما اثر گذار است و مسبب دائما واقع است. هم سبب دائما اثر میذاره، هم مسبب دائما واقع میشه. اونجا که مانع پیش میاد، که پیش آمدن مانع هم خیلی زیاد نیست، اونجا هم سبب اکثرا اثر گذار است، یعنی با توجه به مانع میگیم، نه در همون فرض مانع، در فرض مانع که از سبب اصلا اثر نمیذاره، در وقتی که مانع هست با توجه به مانع فرض میکنیم همه مواردی رو که سبب دارد. خب بعضی مواردش مانع داره، بعضی موارد مانع نداره، اون وقت میگیم سبب اکثرا اثر گذار است، نه اون وقتی که مانع داره. اون وقتی که مانع داره که اصلا اثر گذار نیست. وقتی مانع داره ملاحظه میکنیم، اون وقت هم که مانع نداره ملاحظه میکنیم، در جمع میگیم که سبب اکثرا اثر گذار است و اون امرم اکثرا واقع میشود. حالا اگر اون مانع برداشته بشه، سببی که اکثرا اثر گذار بود دائما اثر گذار میشه، اون امری که اکثرا واقع میشد دائما واقع میشود. از اینجا به دست میاریم که بین اکثری و دائمی فرقی نیست، جز این که دائمی خالی از مانع است و ما او را در حال خلو و از مانع ملاحظه کردیم، و اکثری دارای مانع است و ما مانع را با اون وقتی که خالی باشد از مانع با هم ملاحظه کردیم. اون وقتی که خلو و از مانع رو ملاحظه میکنیم، میگیم دائما سبب مؤثر است و دائما اون شی حاصل است. اون وقتی که مانع و خلو و از مانع رو هر دو رو ملاحظه میکنیم، میگیم اکثرا این سبب مؤثر است و اکثرا اون شی حاصل است. فرق بین اکثری و دائمی روشن شد. در جایی که سبب به تنهایی مؤثره و ما احتیاج به زمائم نداریم، یا اگر هم زمائم بخواد باشه اینا رو هم داخل میکنیم در سبب. اگر در چنین مواردی مانع وجود نداشت یا داشت ما به اون موارد مانع توجه نکردیم، به موانع، به مواردی که خالی از مانع توجه کردیم، میگیم که سبب دائما مؤثره و اون مسبب دائما حاصله. و اما اگر مانع وجود داشت، چون مانع هم همیشه وجود نمیگیره، اکثرا هم وجود نمیگیره، اقلا وجود میگیره، اگر مانع وجود داشت ما اون مانع رو هم فرض وجود مانع هم لحاظ کردیم، فرض عدم وجود مانع هم لحاظ کردیم، به طور مطلق خواستیم درباره سبب حکم کنیم، میگیم این سبب اکثرا مؤثر است و اون امر حاصل هم اکثرا حاصل است. حالا اگر در همون فرضی که اکثری است مانع رو برداریم، اکثری تبدیل میشه به دائمی. این مطلبی است که ایشون میگه فرق بین اکثری و دائمی رو به این صورت بیان میکنه. بعدم نتیجه میگیره، همونی که عرض کردم، که فرقی بین اکثری و دائمی نیست جز لحاظ مانع. بنابراین اگر درباره دائمی تونستیم بگیم که اتفاقی نیست، درباره اکثری هم باید بگیم که اتفاقی نیست، زیرا اکثری و دائمی تفاوت نداره. این خلاصه حدود دو صفحه است که من عرض کردم به کتاب ما، که با این بیانی که شد معلوم شد دائمی اتفاقی نیست، اکثری هم اتفاقی نیست. باید بریم سراغ مساوی و اقلی ببینیم اونا چه وضعی دارن، وقت در اونها مشکل رو حل کنیم.
استدلال بیان نشد،
استدلال نکردیم. نه، ما موارد رو بیان کردیم تا مطلب روشن بشه و دیگه بقیه‌شو واگذار کردیم به وجدان خودمون که بداهم مطلب رو دریافت کنیم. یعنی مطلب بدیهیه، احتیاج به توضیح نداره، احتیاج به استدلال نداره، فقط بیان میخواد. ما بیانش کردیم، خواستیم موارد رو از هم جدا کنیم که بدونید اگر سبب کفایت نکرد و ذمائم هم مورد حاجت نبودن چه اتفاقی میفته. اونجا که سبب کافیست و ذمائم لازم نیست چه اتفاقی میفته. اونجا که سبب و ذمائم با هم باید باشن و به ذمائم احتیاج چه حالتی پیش میاد. این سه مورد رو توضیح دادیم، همش هم براتون روشنه. اگر هم توضیح نمیدادیم معلوم بود، ولی بالاخره باید این موارد از هم جدا بشه و خلطی پیش نیاد. ما این موارد از هم جدا کردیم، بعد رفتیم سراغ مورد اول. در مورد اول فرق بین اکثری و دائمی رو بیان کردیم و نشون دادیم که اگر مانع رو بردارید اکثری به دائمی برمیگرده. بعد که بیان شد که اکثری و دائمی فرق ندارن، وقت نتیجه رو گرفتیم که همونطور که دائمی اتفاقی نیست، اکثری هم اتفاقی نیست. در مورد اقلی هنوز توضیح ندادیم، بذاریم توضیح اقلی رو ببینیم که اونجا مانع مشکل درست میکنه یا جهت دیگره، ببینیم اونجا چه عاملی باعث شده که سبب در موارد قلیلی اثر میکنه و در موارد کثیری بی اثر میمونه. اونجا باید ببینیم مانع در کار یا چیز دیگه مشکل درست کرده. بعد اونجا اگر مانع باشه، مانع رو بردارید، اقلی هم میشه دائمی، اونم برمیاده به همین بس. ولی اونو باید رسیدگی بکنیم ببینیم وضعش چیه. هنوز به اون نرسیدیم. ول امور الاکثریه اذا کانت، کانت کانه تام است، یعنی اذا تحققت. امور اکثریه یعنی مسبب هایی که اکثرا حاصل می شوند، اذا کانت اگر تحقق پیدا کنن، فکون ها، کون هم تام است، یعنی تحققشون خالی از این نیست. یکی از اون سه مورد را داره که عرض کردم، اما ان یکون ان اعتراض فی طبیعت سبب الیها وحده. اعتراض که میگه به خاطر این که میخواد دوام یا اکثریت رو بیان کنه. امری که دائما واقع میشه مترده، امری که اکثران واقع میشه اونم مترده. اونتا خب اعتراض دومی خود ضعیف‌تر از اعتراض اولیست. کلمه اعتراضی که میاره چون ناظر است به دائمی و اکثری و در این دو مورد متردن سبب اون امر رو که مسبب است به دنبال دارد. متردن یعنی دائما یا اکثرا. اما ان یکون عن اعتراض فی طبیعت سبب، یعنی طبیعت سبب متردن این چنین است که اون امری رو که میخواهد حاصل شود حاصل کند. اعتراض طبیعت سبب الیها، الیها یعنی به اون امور، سبب متردن به سمت اون امور میره، یعنی به سمت تحصیل اون امور میره. وحده، وحده غیر سببه، یعنی سبب بدون زمینه، بدون احتیاج به زمینه کافی است که الیها یعنی به سمت اون امور بره و اون امور رو تحصیل کنه. اولا یکون کذالک، عبارت توجه کرد، عبارت کوتاهی بود ولی پرمطلب بود، هم کلمه اعتراضش مورد توجه بود، هم کلمه الیها و وحدهش. الیها یعنی سبب به سمت اون امور میره، چون هر سببی به سمت مسبب میره، یعنی به سمت تحصیل مسبب. کلمه وحده نشون میده که زمینه لازم ندارد، خودش به تنهایی این عمل رو انجام میده و به مسبب منتهی میشه. اولا یکونی کذالک، یا نه سبب طوری نیست که کافی باشد در ایجاد مسبب و در تحصیل مسبب. این فرض دوم رو تقسیم میکنیم به دو قسم. فا این لم یکون کذالک، اگر سبب این چنین نبود، فا این ما ان یحتاج از سبب در تحصیل کردنش به زمائم، زمائم یعنی چی؟ شریک، که من ازش تعبیر میکردم به موین، شرط، زوال مانع یا عدم المانع، اینا زمائم، احتیاج به زمائم دارد. اولا یحتاج، احتیاج به زمائم نداره، که این صورت آخره که دو صورت دوم رو توجه کنیم. باز به دو صورت تقسیم کردیم، مجموعا سه صورت درست شد، همونطور که از خارج هست کردیم. اول به این صورت سوم میپردازیم تا ثابت کنیم که صورتی است غیر نافع که باید کنارش گذاشت. باید بریم سراغ صورت اول یا دوم؟ دوم رو هم به فرض کنار میذاریم، میریم صورت، میریم سراغ صورت اول و صورت اول رو بحث میکنیم، ادامه میدیم. فعلا یکون یحتاج، یعنی اگر سببی که بی اثر است احتیاج به زمائم نداشت، یعنی خود سبب رو از کار انداختیم زمائم رو هم نیاوردیم، خب حالا مسبب واقع میشه یا واقع نمیشه؟ مسبب عاملی برای وقوعش نداریم، سبب که کفایت نمیکرد، زمائم رو که کنار گذاشتیم، خب چه عاملی میتواند این مسبب رو ترجیح بدهد تا این مسبب وارد وجود بشه؟ عاملی نداریم، پس باید این مسبب موجود نشه، در حالی که میبینیم موجود شده. از این که میبینیم موجود شده میفهمیم که این فرض سوم نبوده، یعنی اینطور نبوده که سبب بی اثر و زمائم غیر موجود تونسته باشن این مسبب رو به وجود بیارن، این فرض نبوده. بنابراین یا باید سبب مؤثر یا باید سبب به علاوه زمائم وجود داشته باشن تا این امر یا این امور اتفاق افتاده باشد، یعنی یا صورت اول یا صورت دوم. فعلا یکون یحتاج، اگر این سبب احتیاج به این زمائم نداشته باشه، سببی که اثر نمی کند، سببی که به تنهایی اثر نمی کند، حالا من که میگم سبب اثر نمی کنه مثلا اینه که به تنهایی اثر نمی کنه، بلا سبب با زمائم اگر اثر کنه که میشه فرض دوم. سببی که به تنهایی اثر نمی کند زمائم هم ندارد، احتیاج به زمائم نداره. در این صورت فکونها، یعنی کن کن تام است، فکون اون امور، امور اکثریه، تحقق اون امور اکثریه از چنین سببی، الفلامش الفلام عهده، از چنین سببی لیس اولا من لاکون این امور، کن و لاکون این امور مساویه، چون سببی نیست که بخواد کن رو ترجیح بده، پس کن و لاکن مساوی هست. از لیس فیه وحدهو، یعنی در سبب، از لیس در سبب به تنهایی، ولا ما مای قارنهو و نه با آنچه که مقارن سبب، یعنی زمائم. سبب به تنهایی گفتیم کافی نیست، زمان امرم که اضافه نکردیم، گفتیم بهشون حاجتی نیست. در سبب تنها و با آن چه که با این سبب مقارن می شود که هیچ مورد حاجت نیستند، در اینها نیست چیزی که ترجیح دهد کن را بر لا کن. ما یرجه اسم لیس است. چیزی که بتواند کن را بر لا کن ترجیح دهد، لیس در سبب و در مقارنات سبب. بس مرجحی نداریم. اگر مرجحی نداریم، کن و لا کن هر دو میشن مساوی. فکون و حاضر شی یعنی این امر اکثری، تحقق این امر اکثری، ان شی یعنی از این سبب بی‌کفایت که با قرائن و با مقارنات زمینه نشده، تحقق این امر اکثری لیس اولا من لا تحققش فلا یکون و کائنن علال اکثر. اگر چنین است نمیتواند اکثرن کائن شود. پاورقیتون نوشته والمفروض انه کائنن علال اکثر هازا خلفون، هازا خلفونشو ننوشته، تو هاشی هازا خلفون هست، ایشون ننوشته والمفروض انه کائنن علال اکثر هازا خلفون. فرض اینه که این امور کائن علال اکثرن، چون ما در امور اکثریه داریم بحث میکنیم، فرضمون در امور اکثریه است، کائن علال اکثرن. در حالی که اگر ما صورت سوم رو درباره شون فرض بکنیم، لازم میاد که کائن علال اکثر نباشند. پس لازم میاد کائن علال اکثر نباشند، در حالی که فرضنا که کائن علال اکثر هستند، پس کائن علال اکثر نبودنشون خلف فرضه و باطله، باید بگیم کائن علال اکثر هستند. این خلف از کجا پیش آمد؟ از اینکه ما چنین موردی رو توجه کردیم، یعنی توجه کردیم به موردی که سبب کارایی نداره، اولا زمائم هم بهشون حاجتی نیست. این مورد رو فرض کردیم، به خلف رسیدیم، یعنی دیدیم موجودات اکثری موجودات اکثری نشدن. برای اینکه این خلف لازم نیاد، باید بگیم این مورد رو کنار بذاریم، بریم سراغ مورد اول یا دوم، که در مورد دوم زمائم رو میآوردیم، در مورد اول زمائم رو نمیاریم. حالا در فرض میکنیم که زمائم نباشد، یعنی بریم تو مورد اول و بحث شروع میکنیم.
بعده
عمل نمی کنه، احتیاج به زمینه نداره، وقتی بعد عمل می کنه این فرض می کنه که بعد زمانه احتیاج رو فهمه کنه، نه بعده عمل می کنه نه احتیاج رو شوید. همون دیگه ما متیجه همینطور گرفتیم که شما می گیرید دیگه. وحده اثر نمی گذارد، به زمانه هم حاجت نداره، یعنی اثری نیست، یعنی چیزی نیست که بخواهد این امر اکثری رو که مسبب است ایجاد کنه، و قهرن این امر اکثری نباید واقع شد، در حالی که می‌بینیم واقع شده. میخوام این فرض رو که واضح هست بطلانش بیان کنیم، چون واضحه شما رنگی که میتوشی و الا مطلب روشن نیست. سببیست که به تنهایی کافی نیست، نه اصلا کارایی نداره، به تنهایی کافی نیست. وقتی به تنهایی کافی نبود دیگه در واقع میشه که کارایی نداره، به زمائم هم احتیاج نداره، خودش تنها کاری نمی کنه، زمائم هم که احتیاج نداره نیستن. وقت در واقع پس باید بگیم که مسببش هم نیست. فعیزن یعنی حالا که این فرض سوم باطل در آمد، یا باید فرض اول درست باشه که سبب به تنهایی کافیه، یا باید فرض دوم درست باشه که سبب با زمائم. اما ما فرض رو میبریم در جایی که سبب احتیاج به زمائم نداشته باشه و این مسبب هم حاصل شده باشن. دقت می چه عرض میکنم؟ سبب احتیاج به زمائم نداشته باشه و مسبب هم حاصل شده باشن. این کدوم فرض؟ همون فرض اول میشه دیگه، که سبب احتیاج به زمائم نداره و مسببش هم حاصله، معلوم میشه سبب به تنهایی کافی بوده که بدون زمائم تونسته مسبب رو ایجاد کنه. پس رفتیم تو فرض اول. وقتی فرض اول بحث رو ادامه میدیم، فاذن ان لم یحتج، ان لم یحتج رو جیم تشدید گذاشته، تشدید درست نیست، مصحح تشدید گذاشته و تشدید پاک کنید. فاذن ان لم یحتج الى ما یقارنه، اذن یعنی حالا که فرض سوم باطل شد، اگر سبب احتیاج نداشت به ما یقارنه، که ما یقارنهو عبارت از امور مذکوره است، یعنی شریک شد زوال المانع، احتیاج به اینها نداشت، خود سبب به تنهایی کافی بود. یجب ان یکون این سبب متردن به نفسهی الهی، الهی یعنی به اون شیئی که مسبب است، به اون امر اکثری. گاهی میگه الیها که برمیگرده به امور اکثریه، گاهی میگه الیها برمیگرده به امر اکثری. چون از دو خط قبل دیگه جمع رو کنار گذاشت، مفرد رو آورد، گفت فکون و شیعه ان شی، شی یعنی امر اکثری، مفرد آورد، حالا زمیره داره مفرد میره. یجب ان یکون اون سبب متردن به نفسهی، به نفسهی یعنی بدون زمائم، مترد باشد الیه، یعنی الی اون امر اکثری مترد باشد، یعنی دائما به سمت اون امر اکثری برود، دائما برود. الا ان یعوق عائقون، که داره اشاره میکنه به اکثری، پس سبب باید دائما به سمت اون مسبب برود، الا اینکه عائقی مانع شود و عارضی معارضه کند. ولی معارضت ما یتخلف و فی الاقل، عبارت همیتی که میخونم بخونید، مصحح علامت نذاشته ولی خب باید علامتش گذاشته میشه، لمعارضت ما یتخلف و فی الاقل، یعنی به خاطر یه معارضه ای این سبب تخلف میکند و به مسبب نمیرسد، منتها فل اقل در موارد کمی، در موارد کمی که این مانع اتفاق میفتد این سبب تخلف میکند و به اون امر اکثری نمیرسد، بخ اون امری که میخواهد دائمی بشود در این فرض اکثری میشود، چون موارد اقلی سبب تخلف کرد، در موارد اقلی سبب تخلف کرد و در موارد اکثری سبب به نتیجه رسید، پس این امری که میخواست دائمی باشد شد اکثری. و یجب من ذلک، لازمه این مطلب این است که اگر اون عائق پیش نمی آمد این سبب دائما به اون مسبب می رسید و اون مسبب می شد دائمی نه اکثری. و یجب من ذلک، از این که عائق نمی گذارد، عائق اقلی، از این که عائق اقلی نمی گذارد که سبب به مسبب برسد، واجب می آید که انهو اذا لم یعق عائقون، اگر مانعی عائق نشد، مانع نشد، و سلمت طبیعتهو، یعنی طبیعت و سبب، طبیعت سبب سالم ماند، گرفتار مانع نشد، یجب ان یستمر، الا ان یستمر داره الا غلطه باید خط بخوره، یجب ان یستمر الا ما ینهو، این سبب باید مستمر بشود، پیش برود تا برسد الا ما ینهو، یعنی الا ما یقصده. این سبب که همون فاعل است، یه چیزی رو قصد کرده، حالا چه قصد ارادی چه قصد طبیعی، باید به سمت اون چیز برود و به اون چیز برسد، اگر مانعی نبود این عمل اتفاق می افتاد، سبب به سمت اون مسبب می رود و مسبب رو حاصل می شد. الان مانع که در موارد اقل اتفاق افتاده نذاشته سبب بره، لذا اون امر رو امر اکثری دونستیم، اگر این مانع نبود اون امر رو امر دائمی می دونستیم، این سبب رو هم سبب دائمی می دونستیم. فهینه ازن یکون الفرق بین الدائمی والاکثری ان الدائم، همیشه که میخونم مصحب از یار غلط نوشته، سرخط آمده، اینا رو بین دیگه تذکر نمیدم، این همه پشت سرم نبا سرخط بیاد. فهینه ازن یکون الفرق بین الدائم والاکثری، این که دائم لا یعارضه معارضون البته و ان الاکثری یعارضه، با اکثری مانع معارضه می کند ولی با دائم مانع معارضه نمی کند، پس فرق بین اکثری و دائمی فقط وجود و عدم وجود مانعه، اونجا که مانع وجود دارد اکثری تحقق پیدا می کند، اونجا که مانع وجود نداره دائمی. و یت و ازالک، به دنبال این فرق این حکم می آید که اگر مانع رو برطرف کنی اکثری می شود دائمی. و یک و ازاله کنی، به دنبال این فرقی که گفتیم این مطلب هست که اکثری به شرط رفع مانع و به شرط اماته معارض، اماته یعنی دور کردن، به شرط دور کردن معارض یکون دائما، همون اکثری اگر معارض رو ازش برداری دائمی میشود. خب آیا این مسئله که گفتیم که فرق بین اکثری و دائمی این است اولا، و اگر مانع رو برداریم اکثری تبدیل میشود به دائمی ثانیا، این مطلب در امور طبیعی است یا هم در امور طبیعی است هم در امور ارادی است؟ میفهمن هم در امور طبیعی هم در امور ارادی. در امور طبیعی روشنه که خود طبیعت بدون اختیار ما و بدون اینکه چیزی دیگری درش دخالت کنه داره به سمت مسبب میره، مگر مانعی بیاد جلوش رو ببنده. اما در مورد ارادی، فاعل ارادی هم همین وضع داره، یعنی اگر مانعی نبود او دائما به مراد و مقصودش میرسد، و اگر احیانا مانعی پیدا شد اکثرا به مراد و مقصودش میرسه. منطقه اگر بخواد دائما به مراد و مقصودش برسه چهار تا شرط داره. شرط اول اینه که ارادش تمام باشه، یعنی تزلزل و تردیدی تو ارادش نباشه. شرط دوم اینه که اعضایی که میخوان اراده او رو و مراد او رو میخوان اراده او رو اجرا کنند و مرادش رو تحصیل کنند، اون اعضا اطاعت کنند، تمرد نکنند. شرط سوم اینه که مانعی پیش نیاد و این اراده تام رو فسخ نکنه، این عزم رو از بین نبره. شرط چهارم اینه که مقصود و مراد امری باشد قابل نیل، مثلا پریدن به آسمان نباشه، بلکه چیزی باشه که بتونه بهش دسترسی پیدا کنه. اگر این چهار شرط حاصل بودند، فاعل ارادی دائما به مرادش و مقصودش میرسه، همونطور که فاعل طبیعی در صورتی که مانع نباشد به اون امری که تحصیل میکنه دائما میرسه. پس این مطلب که فاعل اگر به مانع برخورد نکند دائما به مسبب واصل می شود، و اگر احیانا به مانع برخورد کند اکثرا، یعنی در مواردی که مانع نیست که موارد کثیره، به مسبب می رسه، این مطلب هم در فاعل طبیعی هست هم در فاعل ارادی. و ذالک یعنی فرق بین اکثری و دائمی اولا، و تبدیل اکثری به دائمی بعد از زوال مانع ثانیا، این هم در امور طبیعی است هم در امور ارادیه. فل امور طبیعی ظاهر است و در امور ارادیه ایزن، یعنی ایزن ظاهرون، در امور ارادی هم ظاهره. البته به ظهور طبیعی نیست، ولی وقتی ما بیانش کردیم مثل طبیعی ظاهر میشه، همونطور که در طبیعی این حکم ظاهره در ارادی هم ظاهر میشه. بیانی که در مورد ارادی داریم اینه که فإن الإرادة إذا صحت و تمت، این شرط اول رو داره میگه، اراده صحیح باشد و تمام باشد، یعنی اراده متزلزل نباشه، اراده تمام باشه، این شرط اول. و آتت الاعضاء للحرکت و طاعه، در بعضی نسخ داریم و وافت الاعضاء للحرکت و طاعه، هر دوش درسته. آتت در اصل واتت بوده، از مباتات، مباتات یعنی حسن متابعت، یعنی خوب قبول کردن، خوب پذیرفتن. آتت واتت بوده بعد شده آتت، بنابراین و آتت بوده و واتت بعد شده و آتت. در نسخه داریم و وافت. آتت یعنی خوب موافقت کنه، وافت هم یعنی وفا کنه. اعضا موافقت کند للحرکت و طاعه، یا وفا کند للحرکت و طاعه، یعنی اعضا تمرد نکنند بتونن اراده رو اجرا کنن و مراد رو تحصیل کنن. اینم شرط دوم. شرط سوم ولم، این اعتبر صحته، اون آتت هم اعتبر صحته. ولم یک سبب مانع، اون سببی مانعی، سببی که مانع از اجرای اراده بشه پیش نیاد، یا سببی که نقض کند عزیمت رو. عزیمت همون اراده پر رو میگن، اراده که کنار شکی نیست، خلل و فرجی نداره تا تو اون خلل و فرج شک وارد بشه. عزیمت یعنی اراده پر، یعنی تصمیم. و کان المقصود شرط چهارمه. و کان المقصود منشأنه ان یوصل الی، مقصودم طوری باشد که بشود به او رسید، یعنی مقصود مقصود قابل نیلی باشد، مراد امر قابل نیلی باشد، نه امری باشد که بهش امکان دسترسی نیست، مثلا مثل پریدن به آسمان. مقصود این چنین نباشد. فبینون جواب ازاز، اراده ازا صحت و آتت تا آخر، اگر اراده صحیح شود یک، اعضا موافقت کنند و مانعی پیش نیاد سه، مقصود قابل نیل باشد چهار، فبینون انهو یستحیل و انلا یوسل اله، محال است که این فاعل اختیاری و سبب ارادی واصل به این مسبب و واصل به این مراد نشه، پس دائما به این مراد میرسه. بنابراین فاعل ارادی هم اگر این شرایط در موردش جمع باشد دائما به مقصود میرسه، مقصود او میشود امر دائمی و خود این فاعل میشود واصل به مقصود دائما. حالا اگر مانعی برخورد کرد، اگر مانعی برخورد کرد، در اون موارد منع فاعل به مقصودش نمیرسه، ولی موارد دیگر که اکثر هم هست فاعل به مقصودش میرسه. پس فاعل در مواردی که مانع برخورد کنه میشود فاعل اکثری، و اون مسببی که او تحصیل میکنن میشود امر اکثری. پس این که سبب دائمی است در بعضی اوقات و اکثریست در بعض اوقات دیگه، اینو توجه میکنید، هم در سبب طبیعی داریم هم در سبب ارادی داریم. خب تا اینجا فرق بین اکثری و دائمی روشن شد و معلوم شد که اگر مانع رو برداریم اکثری تبدیل به دائمی میشه، و توضیح دادیم که این عدم الفرق و این ارجاع اکثری به دائمی همونطور که در امور طبیعی هست در امور ارادی هم هست. حالا میخوام نتیجه نهایی رو بگیریم. نتیجه نهایی همونیست که از اول عرض میکردم، اگر امر دائمی اتفاقی نیست، اکثری هم که قابل ملحق شدن به دائمی است او هم اتفاقی نیست. با این بیان وضع اکثری و دائمی روشن شد و معلوم شد که هیچ کدوم از این دوتا اتفاقی نیستند، و مشکل ما در این دوتا نیست. مشکل اگر باشد در اون متساوی یا اقلی است که باید بعداً بحث کنیم. و اذا کان دائم من حیث هو دائمون، من حیث هو دائمون یعنی وقتی مانع رو برداریم، ولو اکثریه، ولو اکثریه، ولی وقتی مانعش رو برمی‌داری دائم میشه. دائم از این جهت که دائم است، لا یقال انه کائن بالبخت، اگر در مورد دائمی گفته نمی‌شود کائن بالبخت ولی اتفاق، فل اکثری ایزن لا یقال انه کائن بالبخت، زیرا که اکثری از جنس دائمی است و در حکم دائمی است. پس هر حکمی که برای دائمی داشتیم برای اکثری هم داریم. در دائمی اتفاق نیست و سر اکثری هم باید اتفاق نباشه. نعم اذا اورد فصرف، اگر دائمی رو با معارضه‌ای از کار انداختیم، از کار افتادن رو میگیم بالاتفاق. چرا؟ چون از کار افتادن در موارد اقل اتفاق میافته. خود دائمی که اصلا مورد تخلف نداره، اکثری مورد تخلف داره، ولی چون مورد تخلفش کم است گفته می شود تخلفش اقلی است. خودش اکثری است، تخلفش اقلی است. نه هم اذا او رزن، اگر با اون دائمی معارضه حاصل شد، فصرفه، سبب منصرف شد و نتونست به مسبب برسه، چون در موارد اقلی این تخلف اتفاق میفته، فرو و ماقیل ان انصرافه عن وجهی کان کائن بالبخت و بالاتفاق، انصراف این سبب از وجه خودش و از تأثیر کردنش کائن بالبخت و بالاتفاق. اون انصراف رو که در موارد اقل اتفاق میفته میگیم اقلیست، اونا رو میگیم بالبخت و بالاتفاق. چرا؟ لکانهی اقلیان، این لکانهی اقلیان حاشیه مرحوم ملا اسماعیله که من در وقتی معنا کردم ازش استفاده کردم. اگر گفتش اگر انصراف پیدا شد چون این انصراف اقلیست، گفته می شود که این انصراف کائنون بالبخت و الاتفاق. پس کائنون بالبخت و الاتفاق در اقلی گفته می شه، نه در اکثری و نه در دائمی. این حکم اکثری بود و دائمی بود، بیان شد، تمام شد، موند حکم متساوی و اقلی که انشاءالله در جلسه آینده بیان شد.